حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران، من اکرم اویسی. در این قسمت قرار دفتر زندگی خانم دکتر رایحه مظفریان عزیز رو با هم ورق بزنیم، با ما همراه باشید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
رضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز حال این قلعه من.
خانم دکتر مظفریان سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه دخت ایران.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و اینکه اهل کجا هستید.
رایحه مظفریان هستم، دکترای جامعه شناسی دارم، 38 سالمه، متأهل، دارای یک فرزند و حدوداً بیش از 15 ساله که در حوزه زنان و کودکان فعال.
زنده باشید. گفتید چند سالتونه خانم دکتر؟
38 سال.
15 ساله که در حوزه زنان دارید فعالیت میکنید، زنان و کودکان؟
بله، این افتخار رو دارم که بتونم در مورد موضوعات کمتر گفته شده در حوزه زنان و کودکان صحبت بکنم.
بسیار عالی، درود بر شما. چی شد که به این سمت حرکت کردین؟ چرا اصلا رفتید سراغ موضوع خانوم ها و کودکان؟ میخوام بدونم چی شد که دغدغه شد براتون؟
فکر میکنم که تجربه های زندگی هر کسی افراد رو میکشونه سمت یه سری نیازهایی که در زندگی خودشون تجربه میکنن. همسر من همیشه میگه که تو این مهارت رو داری که دغدغه های فردی خودت رو تبدیل میکنی به دغدغه های جمعی و صداهای دیگر رو هم با خودت همراه میکنی. فکر میکنم که این مهارت رو هم به دلیل حضور مادرم و از کودکی دارم و در من تربیت شده و تقویت شده. فکر کنم که این مهارت کلا برمیگرده به حضور مادرم که خیلی ازش ممنونم.
مادر پس نقش به سزایی بله. در امور تربیتی شما داشتن.
بله، ایشون خیلی شجاعت به من دادن در این که بتونم پا روی خیلی از کلیشه ها و تابوها بذارم و در موردشون صحبت کنم.
درود بر شما، درود بر مادر گرامی. فرزند موفقی همچون شما رو تربیت کردن و شما هم انشاءالله همین رویه رو در زندگی خودتون دارید پیاده میکنید. عرضم خدمت شما که خانم دکتر مظفریان عزیز، من میخوام بدونم که با توجه به اینکه شما یک مادر هستین و دارای فرزند، مطمئناً 15 سال هم در زمینه حقوق کودکان و زنان فعالیت میکنید، به هر حال در اجتماع هستید، نمیدونم چند ساعت بعد از منزل و خانه و فرزند شما دور هستین، ولی به هر حال انرژیتون رو دارین میذارین دیگه، زمانتون رو دارید میذارید، هم خودتون فرد موفقی هستید و هم اینکه به جامعه ما کمک میکنید. کارتون کار اثر بخش رو خیلی مفید هست. اما میخوام بدونم خانم دکتر مظفریان عزیز، شما با توجه به اینکه به هر حال خیلی خوب با حقوق زنان و کودکان آشنا هستید و کار کردید در این امور، من میخوام بدونم این وقتی که شما برای بیرون از منزل گذاشتید، آیا خللی در امورات و تربیت فرزند و همسرداری که مرتبط به منزل میشه وارد نکرده؟ آیا مشکلات و موضوعاتی که شما در این مسیری که دارید طی میکنید بر شما تحمیل شده یا اثر گذاشته، آیا اینها بر خانواده شما غلبه نکرده؟ من میخوام بدونم که خود شما نوعاً چه رفتاری دارید نشون میدید به عنوان یک بانو که بتونید هم خانواده رو مدیریت بفرمایید، هم کارهای بیرون از منزل رو مدیریت بکنید. شما که حالا در جامعه قدم برداشتید، سالیان سال هم هست که دارید زحمت میکشید، یک بانوی جوان هستید و موفق، این مدیریت کردن رو از زبان شما میخواییم بشنویم، بفرمایید خانم دکتر.
واقعا کار خیلی سختیه، یعنی اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بگم که فرزند داشتن و مدیریت امورات خونه همراه با شاغل بودن خیلی راحت میگذره.
بله.
ولی فکر میکنم که یک سری از همکاری ها، چون زندگی هم مشترکه و قرار نیست که تمام بار خانه‌داری و فرزندداری بر روی دوش مادر باشه، فکر کنم تقسیم کار کردن خیلی کمک میکنه به این که این خستگی رو از تن یک مادر و یک خانم خونه کم میکنه، خستگیشو واقعا به درد میکنه. اینو که اینو برگردم روی صحبت قبلیم در مورد پسردار شدن، که فکر میکنم ما به عنوان مادرایی که قراره فرزندی تربیت بکنیم، مخصوصا برای که پسر داشته باشیم، زمانی که پسر داریم، اگر بتونیم جوری اون پسر رو تربیت کنیم که همراه با شرایطی که داره برای تحصیلش، برای کارش، بتونه در امورات منزل هم مسئولیت‌هایی رو بپذیره، این بخشی از رسالت ما برای جامعه آینده است.
یعنی شما دارید میگید که صرفاً یک بانو نیست که بخواد همه وظایف رو باید یه جور مدیریت بکنه. اگر من مردی رو داشته باشم که داره یه درک بالایی باشه و مسئولیت پذیر باشه، میشه این کارها رو تقسیم کرد و میشه هم به امورات بیرون رسید، هم میشه به امورات منزل رسید. یعنی من وقت رو دارم میذارم یک پسری رو تربیت بکنم با توجه به فضا و اجتماع ما در کشورمون، یک طوری تربیت بکنم که ایشون هم یک خانواده خوبی رو پرورش بده.
بله، فکر میکنم تقسیم مسئولیت در یک خانواده خیلی ضروریه، مخصوصا در شرایط فعلی که خانم ها هم به یعنی هم دوش و همراه مرد ها دارن سر کار میرن و در مسائل معیشتی و اقتصادی خانواده مشارکت دارن. این انتظار هم میره که به همون شکلی که خانم ها مشارکت اقتصادی دارن، مردها هم در شرایط مدیریتی منزل کمک بکنن. کمک خدمتون عرض کردم که فکر میکنم من این شانس رو داشتم که خب حداقل همسری دارم که در همه امورات، حتی در فعالیت های اجتماعی من به عنوان فعال حقوق زنان و کودکان همراه هست و هر وقت که مسئله پیش میاد، موضوعی پیش میاد که نیاز باشه، حضورش همیشه بوده و هست. الان هم که ما مشغول یک سری فعالیت هایی هستیم، مثلا در همین موضوع مادری پادکستی به اسم نام مادری که مطالب مربوط به مسائل حقوقیش رو ایشون من رو همراهی میکنه و
همسر شما حقوقدان هستن؟
بله بله، ما با
هم سیار عالی. و بله، این پادکست رو به همراهی همسرتون که روش کار میکنید و الان هم که در حال فعالیت در این زمینه هستید، درسته؟
بله، فعلا این پادکست نام مادری برای آگاهی بیشتر مادران نسبت به حقوقشون در ایران تولید میکنیم، ولی خب فقط محدود به این پادکست نیست، در مورد تمام موضوعاتی که دیگه‌ای که من کار میکنم ایشون خیلی کمک میکنه و واقعا دیدگاهی که داره از نظر مسائل حقوقی خیلی به من کمک میکنه. ما قبل از اینکه بخوایم بچه دار هم بشیم، قبل از که تصمیم داشته باشیم فرزندی داشته باشیم، هم ایشون بخشی از حقوقی که حق خودش بود از نظر قانونی رو به بنده توکیل کردن و از این جهت به هر حال ما یک مقدار سعی کردیم که این فرهنگ سازی رو هم انجام بدیم که برابری در شرایط، یعنی در واقع عدالت در خانواده ما.
در حال این موضوعی که الان شما فرمودید یک امر توافقی هست دیگه، میتواند باشد میتواند نباشد،
بله. یعنی
بستگی داره،
بله.
که طرفین با هم دیگه توافق داشته باشن که آیا این حق رو میدی به من یا نه. بله میفرمودید.
بله فکر میکنم ما به عنوان مادر فقط یک نام رو با خودمون به دوش نمیکشیم.
بله.
مسئولیت های زیادی داریم که واقعا بعضی وقتها حتی با شغل هم برابری میکنه.
درست.
و یکی از این مسئولیت ها پرورش فرزندان آینده برای این سرزمینه که خب خیلی واقعا آینده ایران فکر میکنم برای تک تکمون مهمه
و نقش خانواده خیلی حائز اهمیت در این امور دیگه، اینکه شما هستید که یک فرزند خوب رو تحویل جامعه میدید.
قطعا خب ما این فرزند رو تحویل میدیم برای اینکه ایران رو بسازه. یک رابطه دو طرفه است و فکر میکنم که بیشترین مسئولیت برای تربیت فرزندان برمیگرده به اینکه نگاهشون رو نسبت به خانواده برای آینده ما هستیم که شکل میدیم و هر قصوری و کمکاری اگر وجود داشته باشه در تربیت فرزندان طبیعتاً به مادر و پدر برمیگرده.
سرکا خانم، به عنوان یک خانم فعال که در حوزه حقوق زنان و کودکان فعالیت میکنه، حرف شما به دولت مردان جدید ما که در دولت 14 اومدن روی کار چیه؟ بفرمایید میشنویم.
و انواع و اقسام مادرانی داریم که حالا خیلی طیف مادر ورزشکار داریم، طیف بسیار وسیعی از مادرانی داریم که نیازهای متفاوت و متنوعی دارند و این انتظار میره که قوانین هم یا حتی بخشنامه ها یا حتی تسهیلات به موازات نیازهای مادران تغییر بکنه.
بله بسیار عالی، دقیقا همینطوره و ما انشاءالله میخواییم از دولت 14 حتما در این زمینه هم بسیار کار بکنن، چون به نظر من زمینه بسیار بسیار حائز اهمیت و مهمیه که به جامعه خیلی کمک میکنه و اثر بخشه. وقتی ما یک مادری داریم که دارای آرامش باشه، با آرامش حالا اون فرزند معلول خودشو یا فرزندی که تحت سرپرستی گرفته یا فرزندی که بدون همسر داره اون فرزند رو بزرگ میکنه، همه اینها به نظر من لازمه اینه که حتما دولت همراه باشه و حامی باشه یا هر چیزی که میتونه به این بانوان کمک بکنه رو در دولت 14 انشاءالله که ببینیم.
انشاءالله دولت در کنار مجلس.
بله دقیقا، بله همینطور، دولت و در کنار مجلس. خیلی به نکته خوبی اشاره فرمودید، بسیار عالی. سرکا خانم باز هم کوتاه بفرمایید اینکه شما خانم دکتر رایح مظفریان موفقیت رو در چی میدونه؟ شما موفقیت رو چطور تعریف میکنید؟ بفرمایید میشنویم.
موفقیت فکر میکنم رسیدن به خواسته هاست و خواسته ها برای هر کسی میتونه نگاه متفاوت و جنبه های متفاوتی داشته باشه و قرار نیست که موفقیت در یک نقطه متوقف بشه.
معنی
یک فرایند و یک پروسه که
تا زمانی که زنده هستیم ادامه خواهد داشت.
بله بله بله،
البته اگر بخوایم.
بله و از یک پله به پله دیگه صعود میکنه. همیشه هم من در کار فعالیت اجتماعی وقتی که به بنبست میخورم یا مثلا جلسه ای هست و از اون جلسه دست خالی و ناامید برمیگردم، به خودم میگم که من باید تو این جلسه شرکت میکردم برای اینکه خود حضورم در این جلسه بخشی از مسیر بوده.
بله بسیار عالی، دقیقا همینطور، من با شما کاملا موافقم، چون چرا که تجربه کردم.
بله
درست، زنده باشی. خانم دکتر در آخر میرسیم اینجا، توصیه شما به زنان و دختران ایران زمینمون که در عرصه موفقیت قدم برداشتن یا میخوان قدم بردارن، بفرمایید میشنویم.
فکر میکنم برگردم به صحبت‌های قبلیم و یه اشاره بکنم به موضوع خواست، مطالبه و آرزوی زنان. فکر میکنم در شرایط تاریخی که قرار داریم و مخصوصا در موقعیت جغرافیایی فعلی، زنان ایران بزرگترین رسالتی که بر دوششون هست اینه که آرزوهاشون رو خیلی بزرگ ببینن، دریچه دیدشون رو انقدر بزرگ بگیرن که بتونن برای توسعه کشور سهم خیلی زیادی داشته باشن و امیدوارم که به موازات تلاشی که زنها دارن میکنن و فکر کنم هممون شاهدش هستیم، اعتماد دولت مردان هم به زنان چندین برابر بشه و ما حضور پررنگتری رو در بدنه اجرایی از زنان ببینیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما سکا خانم دکتر مظفریان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنین از شنوندگان عزیز هم خیلی ممنون و متشکر هستم. خدا نگهدار شما.
بدرودی میگم برای درودی دوباره و امیدوارم که همه در سلامت و شادی باشند. به امید موفقیت زنهای ایران در همه عرصه‌های اجتماعی.
انشاءالله. زنده باشید و سلامت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همگی شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. من اکرم اویسی، برنامه دخت ایران. لطفاً برای بهبود برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام. شما موتور جستجو رو میشنوید. من دکتر کیانا فرحی در هر برنامه موتور جستجو راجع به یکی از موضوعاتی که شما از ما خواستید از کارشناسان خواهم پرسید. جگرهای گوسفند میتونن به ما آلودگی رو منتقل کنن؟ در فصل گرما موقع خرید مواد پروتئینی از جمله جگر باید به چه نکاتی دقت کنیم؟ از مشکلاتی که جگرها به ویژه جگرهایی که در مراکز نچندان بهداشتی و حتی بدون مجوز ارائه میشه کیست هیداتیک هست. یکی از اشکالات و مشکلات انگلی که در کشور ما اتفاقا به صورت شایع وجود داره و در سال چند صد نفر رو به این آلودگی انگلی ما مبتلا میبینیم، یکی از آلودگی هایی که در جگر گوسفند وجود داره و به کبد انسان ها منتقل میشه، حتی گاهی از اوقات بعد از چند سال به صورت تصادفی ممکن این آلودگی انگلی خودش رو به ما نشون بده و بعضی از اوقات به دلیل تکثیر انگل در بدن ممکنه فرد با علائم مختلفی از جمله درد شکم یا علائم گوارشی مراجعه کنه. بنابراین در هنگام خرید مواد غذایی به ویژه مواد غذایی پروتئینی، توجه به سلامت این مواد اهمیت بسیار ویژه‌ای داره.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت دانا است.
بعضی از اوقات انگل‌های موجود در مواد غذایی حتی به دمای تبخ هم مقاوم هستند. برای مثال اگر در سلول‌های ماده غذایی که حتی ما اون رو پختیم یک لایه باکتریایی یا یک لایه دور یک میکروب تشکیل بشه، حتی دمای 100 درجه هم نمیتونه اون رو از بین ببره. پس در نتیجه اگر ماده غذایی سالم رو ما دریافت کنیم، تا حد خیلی زیادی امکان آلودگی رو پایین آوردیم. و اتفاقا اگر که ما بتونیم چرخه انتقال آلودگی رو بشکنیم، میتونیم از انتقال اون به افراد دیگه هم جلوگیری کنیم. همونجور که میدونین رستوران ها و مرکز توزیع غذا و مرکز توزیع مواد غذایی خام مرتب توسط وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار میگیرن و سلامت افراد یکی از مهمترین نکاتیه که باید حتما رعایت بشه.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در این برنامه موتور جستجو راجع به نکاتی که باید هنگام خرید جگر خام دقت کنیم و همچنین برای مراجعه به مراکزی که این ماده غذایی رو به صورت پخته ارائه میدن شما پرسش هایی داشتین که من هم از کارشناس برنامه خواهم پرسید. گفتگو میکنم با دکتر گلپایگانی، دامپزشک. گلپایگانی، یکی از خوراکهایی که خیلی مطلوبه برای بعضی از ماها خوراک جگر هست و فصل گرما که میشه مرتب هشدار میدن که حتما دقت کنین که جگر مورد تایید باشه، بهداشتی باشه، ولی بعضی وقت ما میریم جگرکی جگر میخوریم. حالا اصلا کجا بفهمیم که این خوبه بده؟ یا چون یه استدلالی هست میگن چون این کباب شده دیگه مشکلی نداره؟
اولا در ارتباط با حصول بهار و پاییز که ما میگیم دما تا حدی متعادل میشه، فصل فعالیت بسیاری از کنه هاست که این کنه ها میتونن بیماری های مشترکی که خیلی ما بهش توصیه یعنی هشدار میدیم در ارتباط با اون، تب کریمی کنگو هستش، تب خون ریزی دهنده هستش، بیماری مشترک و منتقله از دام به انسان تلقی میشه و میتونه حتی باعث مرگ بشه و حتی از انسان به انسان هم میتونه در اثر ارتباط با ترشحات خونی منتقل بشه. بنابراین روی همین اصل هستش که ما توصیه میکنیم که تمام فرآورده های خام دامی، البته در ارتباط با گوشت قرمز مثل گوسفند و گاو، اینها به واسطه حضور این ویروس که میتونه بیماری منتقل بکنه، باعث انتقال بشه و باعث بیماری انسان بشه، در هنگام مصرف اون یا کار با این فرآورده گوشت قرمز و اندام‌های دام، به ویژه اندام‌هایی که تازه کشتار شده، توصیه‌های بهداشتی و ضوابط بهداشتی، بهداشت فردی مثل داشتن دستکش و حالا در کشتارگاه‌ها حفاظت‌های صورت، اینا که ترشحات که صورت پاشیده نشه و مبتلا نشن خدای نکرده زابهین یا اون نفری که کشتار میکنه یا اون کسایی که در اطراف دام در حال کشتار هستن، توصیه‌مون این هستش که حتما از دستکش و وسایل حفاظت شخصی استفاده بشه. حالا این دامی که کشتار شده، برای اینکه اثرات، حالا یه فرایند فیزیکو شیمیایی که در بدن رخ میده به علت حالا ما میگیم جمود نشی که باعث میشه که اسیدیتش پایین بیاد، همون اسیدیت پایین اومدن باعث میشه که تا حدودی برخی از عوامل بیماریزا یعنی در یک محیط تقریبا اسیدیت هر قرار میگیرن که میتونه از بین برنده اونها باشه، خونسا بشن.
درسته.
اینها با گذشت زمان تا حدودی بار اینها کمتر میشه. برای همین توصیه میشه که آلایش ها و همینطور لاشه بعد از 24 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه بوده این بیاد و اون موقع مصرف بشه با رعایت تمام نکات بهداشتی که گفتیم.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
خب حالا این جگر رو شما خریدید، بردید خونه، تمام نکات بهداشتی رو رعایت کردید، 24 ساعت هم مثلا گذشته، باید چی نگاه بکنید؟ اون چیزی که ما باز توصیه میکنیم این هستش که علم بازرسی گوش اصلا یک علم هست، میت ساینس، خیلی خلاصه و خیلی میتونم بگم فشرده در حد یک کلمه به صورت من بخوام بگم این هستش که باید چیز جگر و کبد به صورت شفاف باشه، لباش چیز باشه، رنگش رنگ نرمال باشه، نه زرد باشه، نه رنگ پریده باشه، خونریزی نداشته باشه، یک مبحث وسیع بازرسی گوش. اون چیزی که ما توصیه میکنیم اون هستش که حتما هم مردم و شهروندان بهترین کاری هستش که این رو از جایی بخرن که داره هویت باشه، در کشتارگاه اینها بسته‌بندی بشه، همین تو به صورت فله نیاد. اگر به صورت فله بیاد خب قاعدتا ممکنه که با یکسی کشتارهای غیر مجاز قاطی بشه و تفکیکش سخت باشه. بهترین کار، مطمئن ترین راه اینه که ما این رو به صورت بسته‌بندی بهداشتی بخریم. در کارگاه‌های بسته‌بندی، در کشتارگاه‌ها مسئول فنی بهداشتی حضور داره. اون بازرسی میکنه، علمشو داره، میتونه کامل برش‌هایی رو بزنه، داخلشو نگاه بکنه، ببینه انگل نداشته باشه، قبل از کشتار، بعد از کشتار دام معاینه میشه و میتونیم ما با و همینطور این زمانی که در داخل یخچال رو در کشتارگاه یا در مراسم بسته‌بندی تا حدود زیادی طی کرده با یک شرایط بهداشتی میاد و عرضه میشه و در ارتباط با این قضیه دلجگر، چون باید حتما ما اون پیشینش رو بدونیم به چه صورت، دام حتما معاینه قبل از کشتار شده باشه. تنها چیزی که به ما اطمینان میده تا حدود زیادی این هستش که ما بیایم از محصولات بسته‌بندی استفاده بکنیم که تحت نظارت دکتر دامپزشک در واحدهای فراوری و کشتارگاهی تهیه و عرضه شدن.
در این برنامه موتور جستجو در مورد نحوه خرید جگر خام و اینکه کجا میتونیم یک جگر پخته سالم رو دریافت کنیم با دکتر گلپایگانی صحبت کردیم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه موتور جستجو.
جگر از منابع غذایی بسیار غنی به حساب میاد که ساختار متراکم پروتئینی اون یکی از مواد غذاییه که به ویژه برای کسانی که دوران سوء تغذیه رو پشت سر گذاشتن، برای کسانی که دوره‌های سنگین دارویی و درمانی رو طی کردن و همچنین برای کسانی که تنش‌های بدنی سنگین رو در پی داشتند مثل ورزش‌های بسیار سنگین توصیه میشه. اتفاقا استفاده از ماده غذایی جگر اگر به نفع مطلوب صورت بگیره، نیاز بدن رو برای ساخت مواد مختلف از جمله مواد موجود در دستگاه ایمنی مثل پادتنها برطرف میکنه و این به بدن ما کمک میکنه که ما بتونیم سالم تر باشیم. اما در هنگام تهیه جگر باید دقت کنیم که حتما و حتما ظاهر کاملا سالم باشه و حتما و حتما از مراکز اون رو دریافت کنیم که توسط سازمان دامپزشکی مورد تایید قرار گرفتن.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما.
همون جور که مصرف یک ماده غذایی مفید میتونه به سلامت بدن ما کمک کنه، مصرف مواد غذایی آلوده میتونه تبعات گسترده‌ای رو داشته باشه، نه تنها برای افرادی که در محیط کارشون با محصولات حاصل از ذبح حیوانات در تماس هستن، مثل کسانی که در کشتارگاه‌ها هستن یا کسانی که دامپزشک هستن، بلکه برای مصرف کنندگان هم این خطر ممکنه وجود داشته باشه، چون به هر حال در هنگام طبخ غذا یا در هنگام شستشو و برش اون ممکنه که ما توسط زخم‌های بازی که به وجود میاد دچار آلودگی‌های مختلف بشیم. تب کریم کنگو یکی از تب‌های خونریزی دهنده است که اتفاقاً از طریق جگر خام ممکنه به ما منتقل بشه. به جز اون، طبخ ناقص یا به اصطلاح طبخی که در اون داخل ماده غذایی پروتئینی کامل پخته نشه، امکان انتقال آلودگی‌های انگلی وسیع رو در پی داره. دقت کنیم که آلودگی‌های انگلی همچنان هستند و همچنان سالانه افراد زیادی با آلودگی‌های انگلی ناشی از مصرف مواد غذایی خوب پخته نشده به مراکز درمانی مراجعه میکنید. سپاس از اینکه موتور جستجو رو شنیدید. شنبه تا چهارشنبه شنونده باشید. تندرست، سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.
Jump up, 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 j